بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، بحث جلسه 55، بحث شرط مسوغ لتحقق موضوع. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بعد از اتمام بحث مفهوم شرط، به طور سنتی یه بحث دیگه هم هست که ملحق میکنن به بحث مفهوم شرط، اونم شرطیه که مسوغ لتحقق موضوعه. نگاه کنید، به طور متعارف فرض معمولی اینجوریه که ما جمله شرطیه که نگاه میکنیم، خود هر جمله شرطی سه تا جز داره، یک حکم داره، یک موضوع داره، یک شرط داره. یعنی ما حکم رو، حالا که دقیقاً معلول جمله شرطی چیه الان اینو نمیخوام واردش بشم ها، این خودش بحث خیلی مفصلیه که اصلا مفاد جمله شرطی چیه. درست شد؟ بین اهل ادب و اهل منطق نزاعی وجود داره، بحثای مختلفی هست، ولی حالا بالکل من میخوام یه نحوه اناتی، این که دقیقاً چی منوط میشه، منوط چیه، منوطون علی چیه، اینو وارد نمیشیم. ولی این مشخصه که ما سه جز داریم، یعنی آمدیم حکم رو، ثبوت حکم رو برای این موضوع منوط کردیم به فرض تحقق شرط. درست شد؟ این مقدارش قدر متیقنه. حالا دقیقاً چی اینجا منوط شده، حکم چیه این وسط، حالا بیه کار نداریم. به طور متعارف همین چیزی که ما الان میفهمیم، وقتی میگیم ازا جا زیدون فاکرمه، یعنی وجوب اکرام برای زید منوط شده به مجیء زید. درست شد؟ این فرض معموله. این خودش دو جور تصویر داره. یک جور اینه که این متفرض تحقق شرط مغایره با فرض تحقق موضوعه، به تعبیر ثانی ممکنه شرط محقق بشه و ممکنه شرط محقق نشه ولی موضوع باقی بماند. یعنی تصویر داره بقای موضوع بدون تحقق شرط، مثل که وقتی شما گفتی ازا جا از ایدون فا اکرمه، تصویر داره که وقتی این نسبت به زید، تصویر داره که زید بیاید، یعنی شرط براش محقق بشه، و زید نیاید ولی خود این موضوع هنوز باقی باشد. زید دو تا حالت داره، حالتی که بیاید و حالتی که نیاید. لذا اینجا معنی داره که ما بحث کنیم که حالا اگر آمدیم و زید یک جایی نیامد، یعنی شرط براش محقق نشد، آیا هنوز هم حکم برای موضوع باقی یا باقی نیست؟ و ما گفتیم جمله شرطیه بنابر نظر آیسد مفهوم داره، یعنی اثبات کردن نفی حکم را از همین موضوع در فرضی که شرط وجود نداشته باشد. این اصلا خب به خاطر این بود که خود شرط موضوع به خودی خود دو حالت داشت، یا حالتی که به همراه شرط بشه، یا حالتی که شرط در کنارش نباشه. این فرض متعارف جمله های شرطیه که ما میخونیم. بعضی وقتا یک مشکلی پیش میاد، اون مشکلیه که مولا میاد شرط رو بیان میکنه. وقتی شرط رو بیان میکنه میبینیم اصلا فرض وجود شرط با فرض وجود موضوع در عالم خارج متحده، یعنی تصویر نداره جایی که شرط محقق نشه و موضوع باقی باشه که بعد ما بحث کنیم که آیا چنین جمله‌ای مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. مثل چی؟ مثل که میگه ازا رزق تولدن فختن هو، اگر یه بچه خدا به تو داد روزی کرد، بچه ای برو ختنش کن. خب اینجا میگیم وجوب ختنه رفته روی بچه در فرضی که خدا بچه رو به انسان روزی بکنه. ولی وقتی رو نگاه میکنیم میبینیم به این جمله نمیشه مفهوم بگیریم، چون این فردی که داریم ذکر میکنیم، یعنی فرض بچه که موضوع اینجایه، دو حالت نداره. یه حالتی که بچه باشه، خدا بچه رو به آدم اعطا کرده باشه، و یک حالتی که بچه باشه و خدا به انسان اعطا نکرده باشه. فرض ازا رزق تولدن با فرض تحقق موضوع در عالم خارج یکیه. به تعبیر ثانی معلوم میشه تو اینجا اصلا این شرط گفته شده برای که میخواسته بگه اگر فرض کن که موضوع در عالم خارج محقق شد، یک اسلوب دیگریه برای بیان شرط در عالم خارج. این دقیقا مثل که میگیم ازا وجد عالمون فاکرمه. ما یادتونه گفتیم که تمام قضایای حقیقیه برمیگرده به قضیه بنابر مبنای ناینی که آیسه ازم پذیرفت، گفت همه قضایای حقیقیه برمیگرده به قضیه شرطیه، که شرطش وجود موضوع اکرم العالم چی بود؟ اذا وجد عالم فاکرمه. اکرم الفقیر چی بود؟ اذا وجد فقیر فاکرمه. یجب الحج علی المستطیع یعنی چی؟ یعنی اذا کان اذا وجد المستطیع فیجب علیه الحج. همه رو برگردیدم به چه جمله‌ای نگاه میکنیم خیلی وقتا پس معلوم میشه اصلا تمام بنابر مبنای آینانی آیست همه قضایای حملیه مقدرات الوجود رو میشه به نحوه شرط برگردون، که تو اونها معلوم میشه شرط فقط ریخته شده برای که تحقق موضوع رو در عالم خارج بفهمونه. تو خیلی از جملات شرطی هم که نگاه میکنیم همینجوریه، اذا رزق تولدن فختن ها، این جمله شرطیه نازل منزله ایه که اگر شما بچه دار شدی ختنش کن، یعنی بچه که تو عالم خارج محقق شد ختنه کن، یعنی بچه برای پدر وجوب ختنه می آورد. حالا بچه که بگه بچه تو عالم خارج محقق بشه به این سیاق بیان کرده اذا رزق تولدن فختن تو. پس در اینجور موارد به نظر می رسه ابتداءن شرطایی که به تعبیر آیستد مسوق لتحقق موضوع، یعنی ریخته شده این شرط آوردن تا بیان بکنن که موضوع اگر در عالم خارج محقق شد چنین شرطایی به نظر می رسه مفهوم ندارد. چرا مفهوم ندارد؟ به خاطر اینکه اگر شرط محقق نشه موضوعی باقی نمیمانه که بعد بخوایم بگیم حکم از این موضوع در فرض عدم شرط منتفیه. اصلا اگه شرط منتفی بشه موضوع منتفیه. پس انتفاع حکم در فرض انتفاع شرط هست، ولی نه به خاطر چی؟ به خاطر مفهوم شرط. به چه خاطریه؟ احسن، سالبه به انتفاع موضوع. اگه بچه‌ای نباشد وجوب اکرام هم نیست، ولی این رو لازم نیست زحمت بکشیم از جمله شرطیه بفهمیم. ما اگه جمله شرطیه هم قائل نیستیم بازم همین حرف قائلیم، میگیم خب وقتی موضوع نباشه خب معلوم حکم هم نیست. این از باب سالبه به انتفاع موضوعه، سلب حکم به خاطر سلب موضوعه، نه به خاطر خصوصیت جمله شرطیه که میگه حکم متوقف است بر تحقق شرط و وقتی شرط نیست حکم برای موضوع نیست. لذا شرط مسوق لتحقق موضوع این جمله شرطیه مفهوم ندارد. به این معنی نیست که حکم منتفی نمیشه. چرا؟ حکم منتفی میشه، ولی از باب اینه که جمله شرطیه منتفی باشه نیست. مثل بقیه تمام جملات حملیه که موضوع تو عالم خارج منتفی بشه خب حکم هم منتفیه. آیه صد در اینجا میفرمایند که از همین ولد نه موضوع جزا دیگه، موضوع حکم. فرضی شد، تصویرمانی شد که تو جمله شرطیه حکم رفته روی موضوع معلقا علی شرط. ما این تصویر رو پذیرفتیم، این تصویر ساده دیگه. فرضی شد که اذا جاء زید فاکرمه، وجوب اکرام یعنی وجوبی که به متعلق تعلق گرفته، متعلق رو اینجا بردیم تو همون جزا، اصلا دیگه فلان اهمیتی بهش ندادیم. وجوب اکرام سلام کنم تولا، وجوب اکرام تعلق گرفته به زید در فرضی که زید بیاید. چی؟ موضوع زیده. آره. امر شدی به عقص رکاب. در شرط ها دیگه نماشه. چرا هست دیگه؟ او که جمله چیه؟ اذا رکب زید فخذ رکابه، اینشون داریم دیگه. اگه زید سوار نبود این جمله شرطیه مفهوم داره که گفتیم مفهوم نداره. بله دیگه از جمله نه؟ نه اونجا موشه میگه که باید ببینیم موضوع چی، حالا اختلافه توش. اگه نه نه موضوع رو اگر موضوع رو زید گرفتیم این جمله جمله شرطی است، اگه موضوع رو زید راکب گرفتیم این شرط تعلیق موقع موضوع. این باید ببینیم موضوع چیه. اذا رکب زیدون فخذ رکابه، منظور این خذ فگراب یعنی همراهش بشو، درست شد؟ همراه زید بشو. فخذ رکابه به معنی همراهی با زید دیگه، یعنی زید اگه سوار اسب شد رفت، شما هم فخذ رکابه، شما هم همراهش بشو، یعنی در رکابش باش. به این زبان فارسی خود من میگه اگه زید رفت مسافرت تو در رکابش باش. اینجا ببینید موضوع چیه. اگه موضوع اینجا زید باشه یعنی اگر مسافرت نرفت لازم نیست همراهش باشی. یه بعد ببینیم جمله چی معنی میکنیم. ولی اگر مراد این باشه که اگه زید رفت مسافرت همراهش به سفر برو، خب اگه زید مسافرت نره موضوع محقق نیست، چون موضوع اینجا مسافرت زیده. یعنی موضوع مسافرت زیده، حکم لزوم همراهی در این مسافرته. اونجا دیگه میشه شرط مسعود تحقق موضوع. نه شرط محقق موضوع فقط در جای حالا الان توضیح تفسیر شده بودم مشخص میشه. نه کنید مرحوم بفهم
نه موضوع همون موضوعی که تو حکم قرار داده خیلی وقتا با موضوع منطقی یکیه. باید ببینید تو حکم چی رو موضوع قرار دادن. غالبا اینها رو از همون موضوع محمول میگیریم. شعار متعال باید ببینید چی رو موضوع قرار داده. البته تعریف آقای صد از موضوع یک تعریف عامی بود. آقای صد میگفت هر آنچه که شرط در فعلیت حکم موضوعه، ولی اینجا موضوع به معنای همون متعلق المتعلقه. موضوع تو بحث شرط تحقق مسئول تحقق موضوع به معنای متعلق المتعلقه. حالا بذارید تفسیرش رو بگم بعد مشکل حل میشه. بله
شرط
خب اصلا شرط تحقق موضوع یعنی همین دیگه. ازار روز اقتولدن فختن ها این همه الان توضیح دادیم برای که همین توضیح نه فرق نمی کنه جزئی از شرط نیست. اصلا شرط ماره یعنی که میگه اگر زید سوار اسب شد، سوار اسب شدن مسافرت رفتن زید موضوع شرط مسوق لتحقق. یعنی اصلا یک سیاق ادبی، هیچ بیشتر از اون نمیفهمونه. اذا رزق تولدن یعنی خدا بعد بچه داد، بچه‌ای که جز خدا که کسی به انسان نمیده، پس یعنی بچه محقق شد. اگر میگه اذا رکب زیدون یعنی اگر زید مسافرت رفت، خب این یعنی که تحقق موضوع که مسافرت زیده. فرق نمی کنه. نه 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 موضوع جزای موضوع جمله شرطی هست که هم شرط ریزده. چی شرط مطالعه هم چیز نشدم. موضوع شرط هنی چی؟ آقا یه جزا داری یه حکم. نه ها موضوع شرطی نه موضوع شرط موضوع جمله نه جمله شرطیه. یه جمله شرطیه داریم ما. نکنید خوب دقت کنید وسط خلط نشه براتون، جملات به همتون نریزه. شما یه حکم دارید، یک متعلق دارید، یک موضوع دارید، یک شرط. این چهار تا رو تو کلام طبق مبنای همه گوش کنید. این موضوع به معنای متعلق، به معنای متعلق. شما متعلق این وسط ولش کنید، متعلق رو باید قاطی حکم قرار بدید. درست شد؟ این حکم و متعلقش به یه موضوع تعلق گرفته، شما شرط ولش کنید. فرض کنید اصلا شرطی وجود نداره. ببینید حکم چیه، موضوعش چیه. الان موضوع اینجا حکم همراهیه. موضوع همراهی چیه؟ موضوع همراهی زید راکب است، زید مسافر است. اگه موضوع زید مسافر باشه و حکم همراهی کردن با زید مسافر باشه، درست شد؟ باید ببینید حالا الان نذاشه تفصیل بدم، تفصیل بدم کاملا روشن میشه. اگه اینجوری بشه این میشه شرط تحقق مسوق لتحقق موضوع. چرا؟ چون زیدی که راکب است، این که مولا میگه از زمانی که زید راکب زید و این زید مسافرت رفت، مسافرت رفتن زید تحقق دهنده زید مسافر است. تا زید مسافرت نرود زید مسافر محقق نمیشود. وقتی زید مسافر محقق شد مثلا حکم همراهی کردنشه. حالا نکنید تو همین مثالی که شما میزنید یا توی مثالای دیگه اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اونجا هم همین اشکال کردن. گفتن اذا جاءکم فاسق بنبأ، اینجا موضوع چیه؟ موضوع نبأ فاسقه. درست شد؟ خب مجیء الف اگه موضوع رو نبع بگیریم، میگه موضوع فرض کنید مطلق نبعه. حالا برای تصویری که میخوام درست کنم میگه که شرطش چیه؟ مجیء الفاسق به نبعه. حکمش چیه؟ وجوب تبینه. درست شد؟ عدم حجیته. آقا گفته خب اگه فاسق خبر نیاره که خبری محقق نشده که بعد شما بر اساس او بیای بگی که جمله جمله شرطیه داره. آقای سعد جوابی که میدن یه تفصیل قائل میشن، توجهی به تفصیل خیلی مطلب کارگشاییه و مشکل حل میکنه. میگن شرط، همین شرطهایی که مسوق لتحقق موضوعه، شرط تنها اسلوب تحقق موضوعه. موضوع فقط در فرضی که شرط محقق بشه محقق میشه، یا ممکنه شرایط دیگری و شکلهای دیگری هم این موضوع رو برای ما محقق کنه. دقت کردید؟ آیستاد میگن اگه شرط اسلوب واحد باشه، اینجا اصلا تصویر جمله‌ای که شرطی مفهوم داشته باشه درسته، تصویر نداره و جمله شرطی مفهوم نداره. مثل ازار روزر تولدن فختن هو، اگه خدا به انسان بچه نده از هیچ جای دیگه هیچ قدرتی در عالم نمیتونه به انسان بچه بده. پس بنابراین ازار روزر تولدن فختن هو ذهنیت آقایون درسته، شرط مسوق لتحقق موضوع هست، ولی شرط منحصره لتحقق الموضوعه. اگر این روزر تولدن فختن هو نباشه، حالت دیگری هم نیستش که این موضوع رو محقق بکنه. ولی اذا جاءکم فاسق بنبأ، درسته که اخبار فاسق نبأ رو در عالم خارج محقق میکنه، ولی فرضیه که یک ادل دیگری هم دارد که موضوع رو محقق کنه. او ادل دیگرش چیه؟ اینکه اذا جاءکم عادل بنبأ، درسته که تو جمله شرطیه فسق به نبع گفته فاسق خبر رو بیاره و فرضی گرفته که خب فاسق داره نبع رو محقق میکنه، اگر نبع فاسق خبر نیاره خب خبر محقق نمیشه در عالم خارج، ولی فرضیه که این شرط عدل منحصر، عدل دیگه هم دارد، تنها طریق منحصره نیست، اگر عادل هم خبر بیاورد باز خبر در عالم خارج محقق میشه. پس خوب دقت کنید، یه موقع موضوع رو خبر فاسق میگیرید، درست شد؟ ها اگه موضوع رو خبر، نه موضوع که نبعه، در هر صورت موضوع فاسق که نمیشه تبیین کنید، فاسق نمیشه تبیین کنید، از فاسق نمیشه اصلا موضوع. نه اصلا اصلا شما دقت کنید، نه اصلا فاسق، نه خب اگه فاسق باشه حکمش چیه؟ نه اگه فاسق موضوع باشه حکم جزا اینجا چیه؟
خب دیگه
برای همین میشه غلط دیگه.
فاسق الان موضوع چیه؟ شرطه.
نه خلاص ولش کن، ولش کن، اصلا بحث فرض نمر اون بحث نگرفتی، حالا برسیم تو اونجا توضیح میده. نه نمیشه اصلا، نه محال، او که میگن احتمال ابتداییه، نمیشه اصلا فاسق رو شما شرط جمله بگیری، موضوع نمیشه بگیری، چون بالاخره حکم باید رو موضوع. آقا نمیشه، او که شما میگه جمله دیگه، اگه فاسق رو بگیری بعد حکم فاسق چیه؟ بعد تبیین به نبعشه؟ تبیین به نبع نیست، باید همون چیزی که حکم رو باید رو خود همون موضوع ببری، درست شد؟ موضوع اینجا به معنای متعلق المتعلق بگیری، باید تبیین کنی موضوع رو، اگه فاسق بگیری باید بگی تبیین کنیم خبرش را.
نه دیگه موضوع
شرطه، موضوع جزا. نه خب اشتباه دیگه، ما موضوعی که همیشه میگیم تو جمله شرطی یعنی موضوع خود همین حکمه، اون موضوع اون مد نظر نیست، موضوعی که تو جمله داریم میگیم باید ببینیم که اونجا اگه شما داری میگی اون بحث دیگه یه، میگه اذا کان جایی به نبع فاسق، موضوع رو فاسق
یک بار نبع، یک بار جایی به نبع، یک بار فاسق، میگه
الفاسقو انجا اکن به نبع فتبین، فاسق را
فتبین
اون خبر نداره دیگه، خب که موضوع نشد دیگه، نمیفهمم، میگه برای همین دارم میگم غلط میگه، باید میگه برای همین دارم میگم فاسق به لحاظ اصولی نمیتونه موضوع جمله شرطی باشه. خب موضوعش، خب ما که اصلا بحث نمی کنیم دیگه، بحث ما تو شرط و جزا، بحثمون تو جمله شرط مسوق لتحقق موضوع، او شرطیه که موضوع جزا رو برای ما محقق کنه، ولی ما او کار نداریم، موضوع جمله رو ما چه ربطی داریم؟ ظاهر جمله هرچی موضوع، موضوع جمله شرطیه رو باید درست کنیم، موضوع جمله شرطیه یا نبعه یا نبعه فاسقه، اگر نبع باشه جمله شرطیه همونطور که آقایون مطلق نبع میگیرن، حالا استظهارشو ان‌شاءالله تو چیز میخونیم، استظهارشو تو جمله شرطیه خیلی طول نمیکشه، یه دو سه هفته دیگه بهش میرسیم اونجا تفصیلشو میگیم، حالا شما از مثالا بیاید بیرون علل مبنا کار کنید، فرض کنید که اونجا براتون توضیح میدم روشن میشه، اذا جاءکم فاسقون بنبع این موضوع نبعه، درست شد؟ اگه موضوع رو نبع فاسق بگیری این قطعا شرط مسوق لتحقق موضوعه، ما به این فعلا کار نداریم، علت منحصره هم هست، چون نبع فاسق رو فقط فاسق محقق میکنه، ولی فرض بگیرید حالا که موضوع رو ما استظهار کردیم نبعه، حالا علل مبنا بحث بکنیم دیگه، مباحث تفصیلیش این موضوع چیه باشه برسیم به آیه نبع تفصیلا باز میکنیم، بنابر مبنایی که موضوع نبعه، دو حالت داریم، ممکنه فاسق نبع رو محقق بکنه، این هم شرط مسوق لتحقق موضوعه، چون فاسق وقتی میاره نبع در عالم خارج محقق میشه، ولی اسلوب وحید نیست، یه اسلوب دیگه هم داره، میتونه هم عادل نبع رو بیاره و همین نبع در عالم خارج محقق بشه. آقای سعد میگن اینجا مفهوم داره، یعنی اینجا اب نداره مولا به وسیله این جمله بخواد استفاده کنه که در فرضی که این شرط نیاد ولو هر شرط دیگری این موضوع را محقق بکند حکم نیست. پس بنابراین این که آقایون گفتن شرط مسوق لتحقق موضوع مفهوم ندارد، منحصر در مواردیه که شرط اسلوب وحید تحقق باشه. تو مثالی که شما میزنید، اگر مسافرت رفتن زید موضوع باشه، خب و حکمم همراهی در سفر باشه، خب اینجا بله، زیدی که به سفر بره، سوار شدن زید و سوار ماشین شدن رفتن زید تنها اسلوب برای تحقق مسافرت زیده، ولی اگر موضوع زید زید باشه، حکم همراهی باشه، شرطش سفر باشه، این نه، این شرط مسوق لتحقق موضوع نیست. چون همین زید ممکنه بشینه و بعد شما بگی مرادت خود رکابه به معنی همراه بودنه ها، بنابراین که چی تفسیر کنی؟ اگه گفتی موضوع همراه بودنه و موضوع هم زیده، شرط همراهی در سفره، یعنی چی؟ یعنی میگه که ازارک به زیدون فخذ رکابه، یعنی در مسافرت همراه زید باش. خب وقتی زید توی شهر خودش مسافر نیست، لازم نیست همیشه ملازمش باشی و همراهش باشی، تو شهرم همراهش باشی. این بستگی داره به استظهار ما از اون. نبعه، یکی نبعه، یکی چیزه، عرض کنم خدمت شما، مجیء فاسقه. آره چی؟ نه نبع فاسقه، این نبع. یکی دیگه جایی، شرط دیگه جایی به نبع، جایی به نبع. اونجا تبینو از حالش تبینو. اذا جایی به نبع اگر فاسق باشه، خب این خودش یه چیز خلاف استظهاریه دیگه. ممکنه بگیم اگر جایی به نبع فاسق باشه، شما تبین حالش بکنید. ببینید الان که ای داره میاد و ای خبر رو میاره، جزو مواردی که مطابق قاعده رفتار میکنه. نه خب حالا نداره جال جایی به نبع. حالا این خلاف ظاهر ما که قبول نداریم، میگیم درست نیست ظاهر، نه عرض میکنیم دیگه، نه گفتیم فاسق به تنهایی به عنوان تبیونی که خبرش رو تبیون کنیم دیگه نمیشه. این فتبیونه یعنی تبیون حال، تبیون خبرش اگه بخوایم بگیریم این خلاف قاعده است، چون خلاف ظاهره، چون خلاف ظاهریه. حالا برسیم به تفسیرش اونجا بگیم دیگه. گفتیم که چون ظاهریه که تبیونه، یعنی تبیونه همون چیزی رو که موضوع است، تبیون به لحاظ این در واقع خودش نحو مجازه، مثل زیدون عدلون دیگه، یعنی اینجا باید تبیون کنیم نه به لحاظ خودش، بلکه به لحاظ این خبر خاصی که ازش داریم. حالا اینا همش میشود مجاز، او هم واقعا ظاهر کلام جایی به نبعه، ولی باید باز برگردونیم به تبیون به خبر. حالا اینا باشه تفصیلاتش اونجا. الان اینجا قشنگ مشخص شد، تو همین مثالی که شما زدید قشنگ دو تا حسش مشخص شد. بحث سر اینه که مولا چی داره بیان میکنه با این کلام. میخواد بگه که زید اگه مسافرت رفت همراهش برو. خب این معنی نشون دهنده که اگه زید مسافرت نرفت تلازم درش نیست. اگه منظورش اینه که در حالتی که زید توی سب مسافرته همراهی در سفر کن، این اصلا ناظر به موارد دیگه ای نیست، این اصلا موضوعش زید مسافره، حکمش هم همراهی در سفره. ولی اگر حکم همراهی باشه، موضوع زید باشه در فرض مسافرت، خب معنی داره در فرضی که زید مسافرت نرفته. اینا بیشتر از اینکه منوط به این باشه که واقع چیه، منوط به اینکه از جمله چجوری استظهار کنیم. با هر استظهاری حکم مشخصه، نه استثار به جمله، چی حکم، چی موضوع، چی شرط. موضوع رو تشخیص بدیم، موضوع زید یا زید راکب، حکمم اینه که میخواد بگه تلازمه یا اینه که هم مسافرت باش برویه، همراه بودن فخذ رکابه یعنی همراهش باش یا یعنی باش مسافرت برو. اینا هاشم با هم دیگه متفاوته. اگر بخوای اون معنا رو بگیری، نمیشه بگه زید اگه هست باش مسافرت برو. بنابر مبنای که موضوع رو زید بگیری، شرط و سفر بگیری، باید حکم رو هم همراهی بگیری. از فخذ رکابه ملازم باش بفهمی، ملازم باش، همراهش باش. فخذ رکابه یعنی همین همراهش باش دیگه. اگه اینو بگیریم خب درست میشه. میگه با زید اگه مسافرت میره همراهش باش. خب اگه مسافرت نمیره خب لازم نیست همراهش باشی. او ادله دیگش معنی داره. نه این کل جمله است، سیاقه. اصلا این جمله، جمله کناییه توی کلام عربی. باید ببینید اصلا از این جمله عربا چی استفاده میکنن، چی برداشت میکنن. یه مشکل جور مواردیه که تو اکثر شرط مسوق لتحقق موضوع روش متعارف برای بیان نیست دیگه، یه سیاق ادبیه. چون از سیاق ادبی استفاده شده، اول چون جمله به جمله روش معمول که گفته نشده، روش معمولی که جور موارد موضوع رو ذکر کنی معمولا بیاری. اصلا شرط اینجا شرطیتی ندارد، چون شرط تحقق مسوق لتحقق موضوع یه جمله، جمله ادبیه. باید خیلی روش دقت کنی که ببینی با این جمله ادبی چه اراده شده، چی توی جمله موضوع عقد شده. لذا باید موارد مختلف نگاه کنی، هم باید به لحاظ محمول ببینی چی داره میگه، هم به لحاظ موضوع باید ببینی چی میگه. تو همه آیه نبع آیه صد مفصلا قرینه ذکر میکنن، برای 3-4 تا احتمالی که ذکر میکنن، یکی یکی اینقدر احتمالات مختلف رو میارن تا بتونن یک ظهور واحد درست کنن. اینا خیلی وقتا فروض پیچیده است، باید خیلی حالتای مختلفو بررسی کنی. حالا نمونهشو برسیم اونجا میبینیم. نه، معیاری که شرط وحدانیه، طریق وحدانیه برای تحقق موضوعه، یا نه یک عدل دیگه هم داره. اگه تلازم وحدانی هم باید باشه. تلازم وحدانی یعنی چی؟ یعنی تنها اله بخواه بگه علت منحصره، بگه علت منحصره اب نداره. یعنی تنها حالتی که شرط محقق، موضوع محقق میشه تحقق شرطه. حالت دیگری نباشد که یه چیز دیگری هم بتونه این موضوع رو محقق کنه. الان توی نبأ فاسق بیاره نبأ محقق میشه، پس این شرط محقق موضوع هست، ولی تنها راهش هم نیست. خب عادل هم بیاره نبأ محقق میشه، برای که خبر محقق بشه در عالم خارج میتونه فاسق خبر بیاره، میتونه عادل بیاره. بس اضافه جاءکم فاسقون به نبأ این فتبینوا، این نشون دهنده ای که اگه نبأ به وسیله فاسق محقق شد این وجوب تبین داره. نتیجهش میشه که اگه همین نبأ به وسیله غیر فاسق یعنی عادل محقق شد وجوب تبین نداره. دو حالت داره، یا به خاطر که حجته، یا به خاطر که اصلا قولش قابل قبول نیست حتی با تبین. اگه حتی با تبین قابل قبول نباشه یعنی که فاسق اسفع حالنه، بهتر حالش از عادل، عادل اسفع حالنه، این که معنی نداره. پس بعد این شق دیگه اش میگیم که مطلقا حجته، استظهار کنیم، استظهار کنیم، آره مفصله، حالا ان شاء الله میاد. حالا شما بنا رو برای میگیرید که همینجوری گفت، همین جمله‌ای که الان من برای شما گفتم ترجمه اش نگاه کنید. اذا کان ال جا اذا جاءکم فاسق بنبأ، یعنی ان نبأ موضوعه. اذا حقق الفاسق ان نبأ فتبین، درست شد؟ اگه این جمله رو گفته باشه این خود شرط مسوق لتحقق موضوعه، ولی چون ادله دیگه داره مفهوم هم داره. از شرط المسوق لتحقق الموضوع یلاحظ فی کل جمله شرطیه تواجد ثلاثه اشیاء، هر جمله شرطی سه رکن داره، حکم و موضوع و شرط متعلق به وسط چون مهم نبوده حذفش کردن. و شرط تارتا یکون و امرا مغایرا لموضوع الحکم، شرط بعضی وقتا امر مغایره در موضوع حکم فل جزا، نکنید موضوع حکم جزا مد نظره، اصلا بحث شرط مسئول تحقق موضوع موضوع جزایه. و اخرى یکون محققا محققا لوجوده، بعضی وقتا این شرط شرط محقق وجوده، یعنی وقتی ای بیاد موضوع محقق میشه. فالاول کما فی قولنا اذا جا زیدون فاکرمه فان موضوع الحکم زیدون و شرط المجی و هما متغایران، موضوع حکم اینجا زیده، شرطش اینجا مجیه و شرط و موضوع متغایرن، ممکنه زید باشه بیاد، ممکنه زید باشه نیاد. و ثانی کما فی قولنا اذا رزقت ولدن فختن هو فان موضوع الحکم بالختانه هو الولد، موضوع وجوب ختنه ولده و شرط ان ترزق ولدن، اینه که شما خدا بعد فرزندی بده. و هذا الشرط ليس مغايرا للموضوع بل هو عبارت اخرى عن تحققه و وجوده، هیچ فرق نمیکنه، مثل اذا وجد ولدون اذا وجد ولدون فاکرمه. و مفهوم الشرط ثابت فی الاول، در فرض اول مفهوم شرط ثابته، تو مثال اول، تو فرض اول. و مفهوم شرط ثابتون فی الاول، اگه شرط شرط مسوق لتحقق موضوع نباشه، یعنی که شرط مغایر امرن مغایرن للموضوع الحکم باشه، اینجا مفهوم ثابته. فکلما کان شرط مغایرن للموضوع و انتفى الشرط، هر زمانی که شرط ما شرط مغایر موضوع باشه و شرط منتفی بشه، دلت الجمله الشرطیه علی انتفاء الحکم عن موضوعه به سبب انتفاء الشرط، این جمله دلالت میکنه که حکم از موضوعش به سبب انتفاء شرط منتفی شده، این درسته. و اما حالات الشرط المحقق للموضوع فهی قسمین، احدهما ان یکون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الاسلوب الوحید لتحقیق الموضوع، فقط همین شرطه که میتونه موضوع رو محقق کنه. کما فی مثال الختان المتقدم والآخر ان یکون الشرط احد و اسالیب تحقیقهی، یه اسلوب تحقیق موضوعه. کما فی اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فان مجیء الفاسق بنبأ عبارت اخرى عن ایجاد النبأ است، پس موضوع نبأ شرطش ایجاد نبأ. ولکنه این که مجیء فاسق باشه لیس هو الاسلوب الوحید لایجاد، تنها راهی که نبأ محقق بشه این نیست که فاسق بیارش. لان النبأ کما یوجده الفاسق، همون طوری که فاسق نبأ رو ایجاد میکنه، یوجده العادل ایضا، عادل همون رو میتونه ایجاد کنه، پس یک اسلوب دیگه ای داره. ففل قسم الاول لایست بود مفهوم الشرط، اینجا مفهوم الشرط اثبات نمیشود. چرا؟ لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحکم به شرط و تقیید به علاوه چن مخصوص، چون آمدیم حکم رو به موضوع محقق کردیم به این صورت که معلقاً علی شرطه، گفتیم وقتی شرط نیست حکم از موضوع منتفع میشه. فاذا کان الشرط عین الموضوع و مساوی له، اگر شرط و موضوع یکی باشه نحوه تعلق خاص وجود نداره. فلیسه هناک فالحقیقه ربط للحکمه به شرطه ورا ربطهی به موضوعه. اینجوری نیستش که یه نحوه تعلیق حکم بر شرط وجود داشته باشه، یه از باب همون تعلیق حکم بر موضوعه. خب موضوع که منتفی بشود حکم هم منتفی میشود، ولی تو جمله معمولی دو تا تعلیق وجود داشت، حکم معلق بر موضوع بود در این حال معلق بر شرط هم بود. فقولنا اذا رزقت ولدا فختنه فی قوت قولنا اختن ولدک، هیچ فرقی نمیکنه. و اما فی القسم الثانی فیثبت المفهوم لان ربط الحکم بالشرط فیه امر وراء ربطه به موضوعه، علاوه بر این که حکم روی نبع رفته، رفته روی این که آورندش هم فاسق باشد. فهو تقیید و تعلیق حقیقی. و لیسه قولنا وقتی میگی اذا جاءکم فاسق به نبع فتبینوا فی قوت قولنا تبین النبع، اینجوری نیست. فی قولنا تبین النبع اذا کان الجائی بهی فاسقات، لان القول الثانی لا یختص به نبع الفاسق، تبین النبع مختص به خبر فاسق نیست، بینما الاول یختص بهی. و هذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه فيكون للجمله مفهوم. لذا تمام موارد شرط مسوغ لتعقب موضوع رو باید موضوع شرط رو استظهار کنیم، ببینیم با این استظهاری که کردیم اسلوب وحیده یا اسلوب وحید این نه نبعش. اگه نبعه باشه خرابه دیگه، میشه نبع الفاسق دیگه، میشه شرط شرط این استظهارش بعد دیگه، این شرط مسوغ لتعقب موضوع. اگه نبعه باشه دیگه شرط مسوغ نه نبع آیسد مطلق نبع استثار نبع به طور کلی نه نبع کلی نبع حال با داری وارد صغرا میشی باشه. گفتم که آیسد اثبات میکنه، نخوان دیگه شما این رو که خونده القصارس این رو، آیسد تفصیلا اثبات میکنه موضوع مطلق نبعه. حالا باشه طلب شما، گفتیم شما حکم رو موضوع رفته، یعنی چی؟ این چه حرفیه میزنی شما؟ موضوع حکم، موضوع حکم وجوب تبیین مطلق نبعه. نه دقیقا همین، هیچ احتمال دیگه هم نداره.
نه
موضوع چون ما چون فتبینو همون چیزی که موضوع است، همیشه حکم باز نکنید بحث رو خلق میکنید، معنی نداره که ما داریم اینجا میگیم مفهوم جزا، شما باز میگید که موضوع مطلقه، ولی فتبینو چه چیز را؟ تبینو موضوع را، موضوع مطلقه، تبین هم رفته رو مطلق. ای بابا خب مگه شما اصلا چی میگی؟ مگه استظهارات دیدی؟ مگه بس نگاه کردی؟ مگه استدلال دیدی؟ خب پس واسه ببینید دیگه، یا امروز برو بخوان جوابشو بیا جواب تو بده. آقای صد اثبات میکنن موضوع مطلق نبعه، نه نبعه فاسق. بله چیز دیگه هم میتونه باشه، هر چی تو عالم میتونه باشه، باید استظهار کنی از دلیل هر چیشه موضوع میگی، همه چیز میشه تبیین کرد. ولی حالا فعلا موضوع خبر مطلق خبره، دو تا حکم مستقیم، معنی نداره یک حکم دو تا موضوع داشته باشه، یا موضوع مرکب اونا همش با هم موضوعه.
مثلا همون زوج
یه حکمی رو شما رو الله تزایی حق زوجته،
بعد
هم شما موضوع حکم از دیت ابراهیم حرفای سر، همون زوج زوجه درسته؟ در واقع من و مکلف رو به معنی اینا همون موضوع حل نشده حلقه ثانیه، موضوع به معنای مکلف بالغ عاقل، ای که برای همه احکام هست به این معنی حکم. اینجا موضوع حکم شما زنه، حکم تزدیه حقه تو همه بحثه. آی گفت باز دوباره همین اول جلسه تکرار کردم، موضوعی که اینجا منظور منه همین متعلق المتعلقه، نه تمام شرایط و حالات و احوالات. خب بحث بعدی که آی صد واردش میشن بحث مفهوم وصفه. مفهوم وصف هم از مباحث مهم توی این بحثه، علتش هم اینه که خب دیگه علی القاعده اختلافی هم هست، یعنی اونهایی که مفهوم رو میپذیرن و غالب مفهوم شرطن اکثرا میخوان مفهوم وصف رو نپذیرن. آی صد بحث اینجوری شروع میکنن، میگن بعضی وقتا حکم تعلق میگیره به یک موضوعی، یک صفتی هم تو کلام آمده. مثلا فرض کنید که حکم رفته روی فقیر مثلا و صفتش هم عدالت، مولا میگه که اکرم الفقیر العادل، درست شد؟ ایشون سوالشون سر ایه که آیا در اینجا اگر قید عدالت نبود جمله مفهوم دارد، یعنی انتفاع بالانتفاع هست، این خصوصیتش چجوریه؟ اگر غیر عادل ها میخواد بگه هیچ غیر عادلی وجوب اکرام ندارد یا همچه دلالتی نداره. نکته مهمه در کلام اینه که حواستون باشه به وسیله اکرم الفقیر العادل، به وسیله احتراز رعایت قیود استفاده میکنیم که در همین شخص حکم بالاخره دقیله، یعنی اگر این فقر نباشد این عدالت زید وجود ندارد این شخص حکم، ولی میخوایم ببینیم اگر فقر نباشد منافاتی دارد با یک دلیل دیگه گفت اکرم الفقیر الهاشمی یا نه، میخواد تمام شخص حکم رو منتفی کنه و بگه همه اشخاص حکمی که وجود دارد همه منحصر در همین فرضه که به عدالت فقط متصفه، اگه عدالت نباشد هیچ شخص حکم دیگری وجود ندارد، یا نه ممکنه یک شخص دیگری وجود داشته باشد و با این منافات نداره. بنابر مسلک محقق عراقی که خب مشکل مشخصه روشنه، چون ایشون آمد گفت در تمام این موارد فرضیه که اون ربط مخصوصی که مستدعی انتفاع اندل انتفاعی وجود داره، باید همینجا فقط ببینیم با اطلاقش میتونیم شخص حکم رو استفاده بکنیم یا میتونیم سنخ حکم رو به وسیله اطلاق استفاده کنیم یا شخص حکمه. آیستد اینجا چی میفرماین؟ آیستد میفرماین که در اینجا نمیشود اطلاق رو نتیجه گرفت. چرا؟ به خاطری که حرفشون اینه که میگن در اینجا حکم، خوب دقت کنید، حکم منوط شده به موضوع، موضوع منوط شده است به وصف، درست شد؟ حکم منوط شده به موضوع، موضوع منوط شده به وصف، لذا اصلا خود حکم به خودی خود هیچ ربطی با قید به تنهایی ندارد، اصلا مرتبط نشده حکم مستقیما با قید که بعد بگیم که اینجا شخص حکم مرتبط شده یا سنخ حکم با قید مرتبط شده. حکم مزیق شده است به همین موضوع خودش و موضوعش مقید و مزیق شده است به یک شرط خاصی. اینجوری نیست که حکم مستقیما مقید شده باشه مثل جمله شرطیه که بعد بخوام بیایم بگیم که آقا این حکم مقید شده، طبیعی حکم مقید شده یا شخص حکم مقید شده. ایشون میفرماید اصلا حکم نسبت به موضوع و قید تقیدی نداره که بررسی کنیم شخص حکم تقید داره یا بله، قطعا از بابی که حکم به هر شخص حکمی به موضوعش تزیق قهری داره و اینجا موضوع هم تزیق پیدا کرده به شرط، علل قاعده از باب احترازیت قیود حکم مزیق به قید می شود، ولی این شخص حکمه. خود حکم مستقیما اطلاق و تقییدی نسبت به اون قیده ندارد که بررسی کنیم، اصلا مقید نشده که تا ببینیم آیا اطلاق نسبت داشت شده یا نشده، ولی فرضی که تو جمله شرطیه احتمالی وجود داشت، هرچند ما اشکال کردیم ولی احتمالش وجود داشت. چرا؟ چون یه جمله شرطیه بود که خود مفاد هیئت و جزا که وجوبه، فرضی که ما وجوب رو از مفاد هیئت استفاده کردیم دیگه، از نسبت طلبیه استفاده کردیم، خود همین نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید منوط شده بود به مجیء زید، دقت کردید؟ چون لازمه جمله شرطیه و آنچه از جمله شرطیه فهمیدیم اینه که حکم مقیدن علی الشرط رفته روی موضوع، درست شد؟ اونجا خود وجوبه جمله شرطیه میخواست خود هیئت رو و خود حکم رو که مفاد هیئته مقیدش کنه به شرط. اونجا لذای بحث شد، آیستد آمدن گفتن که اطلاق گیری میکنیم میگیم سنخ حکمه. حالا ما شبهه کردیم گفتیم آجا شما اینجا وقتی دالتون شخص حکمه اطلاق گیری معنی نداره، حالا اون بحثی که ما گفتیم حاشیه بود ولی مبنای صد بود که اطلاق گرفتن دیگه، گفتن اطلاق میگیریم میگیم که سنخ وجوب و مطلق الوجوب مقیده، ولی در اینجا تزیق و تقیدی وجود ندارد که شما بخواید نسبت به او اطلاق بگیرید یا تغییر بگیرید، چون اصلا حکم مقید به شرط نشده. نه حالا دیگه اینجا که روشنه، اینجا که موضوع نه موضوع که فقیر قدن او وصف شه دیگه، چون فرضیه که ما ازش همه استظهار جمله وصفیه نشود، جمله رو وصفیه میکنه، این همه استظهاره، هیچ این جمله رو نگفته، در مفهوم وصفش اختلافی نیست که این جمله وصفیه است، یعنی این صفت برای او چیزیه که از قبل آمده، لذا این صفت جزء موضوع هست ولی به نحو صفت و موصوفیه مضاف، نه اختلافه، چرا فرق میکنه با مضاف مضاف الیه؟ نه همه همین، همه میگن موضوع، همه میگن موضوع زید عادله، ولی قید جزء موضوعه. اب نداره دیگه حکم به موضوع نه اب نداره، همه همین رو داره میگه به فرق، ولی همین رو میگه، شما همین رو میگید حکم به مجموعه فقیر عادل منوط شده، خودش مستقلا قیدی ندارد که بخوایم اطلاقش رو بفهمیم. اصلا این یکیه، این فرق نمیکنه، اصلا نکته همینه دیگه. وقتی شما فقیر عادل رو نگاه میکنی، این رابطه بین فقیر عادل رابطه صفت موصوفیه دیگه، پس مجموعه این صفت موصوف به حکم ربط پیدا کرده. این که همه میگن چرا موضوع مجموعه صفت موصوفه، نشد. پس حکم نسبت به شرط مستقلا ربطی نداره که عدمش نسبت به او بخوایم بفرضیم. مجموعه فقیر عادل با هم دیگه موضوع هم دیگه، درسته؟ هر حکمی هم نسبت به موضوعش تزیق قهری داره، اگه فقیر عادل نباشه منتفیه. ولی اینجوری نیستش که علاوه بر موضوع یه تعلیقی نسبت به شرط داشته باشه یا به وصف داشته باشه که بگیم وقتی او منتفیه حکم از موضوع منتفی میشه یا نمیشه. مجموعه مرکب صفت و موصوف با همدیگه موضوع قرار گرفتن، وقتی منتفی شدن با همدیگه که علاقاته با یه جزش منتفیه حکم منتفیه. ولی این نحوه تزیق قهری بین حکم و موضوعه، این که اختلاف نداریم، این که داریم میگیم موضوع موضوع متصل شده یعنی همین، یعنی که این جزء اتصالات موضوعه، جزء قیود موضوعه، جزء قیود مستقیم حکم نیست که بعد بگیم آیا حکم نسبت به قید اطلاق دارد یا ندارد، این جزء قیود موضوعه. قطعاً حکم نسبت به اطلاق ندارد، این روشنه. چرا حکم نسبت به اطلاق ندارد؟ به خاطر که از باب احترازیت قیود وقتی آمده هست. دو چی؟ نه این تزیق قهریه، نه اینکه اصلا
یک عبارت
به ما
رسیده است، مولانا
آره
دیگه.
خب نه در جای دیگه یعنی چی؟ یعنی نسبت به موضوعات دیگه؟ نه دیگه، خب این هر یه تزیقش تزیق قهریه، اصلا این قطعاً این شخص حکم، اصلا یکی از لفظای ما هم همینه، اصلا اینجا معنی نداره مفهوم داشتن، باقید که هر حکم نسبت به موضوعش تزیق قهری داره شخص حکم هم هست. اینجا معنی نداره که شما بگی اطلاق میخوام بگیرم، اطلاق نسبت به موضوع، اطلاق نسبت به چیزی میگیری که مولا بتونه او قید رو عکس نکنه، درسته؟ مولا میتونه برای حکم خودش موضوع عکس نکنه. لذا همین برهانی که میگن اگر وصف نباشه لقب باشه دیگه قطعا مفهوم نداره، به جایی که مولا بگه اکرم الفقیر العادل بگه اکرم العادل اگه لقب باشه، اگه یه موضوع باشه. چرا؟ چون هر حکمی نسبت به موضوع خودش که تزیق قهری داره باید حتما عکس میشه. نمیتونه مولا عکس نکنه که بگه که ها دلم میخواد عکس کنم، دلم میخواد عکس نکنم، از اینکه مولا عکس نکرده بگیم پس در مراد مولا نیست. یعنی حتما باید هر حکم موضوع داشته باشه، حکم بی موضوع اصلا تصویر نمیشه. خب پس نشد دیگه، پس حتما باید این موضوع بیاد.
یعنی
چه اگه موضوع نباشه؟
یعنی
چه اگه موضوع نباشه؟ خب اگه اصلا چیزه؟ فقط یک فقط این رو منوط به چیزی نکرده یه بگم اگه منتفی باشه. اگه زید نباشه حکم منتفی میشه، آره. اگه زید نباشه اکرام زید منتفی، زید نباشه اکرام اکرام که دیگه اکرام چیزی یک موضوع نبوده، معنی نداره. مولا داره اکرام زید بیان میکنه، نمیخواد بگه که تو همه عالم فقط اکرام، این حکم یه موضوعه. چی نیست؟ اکرام چی؟
اکرامی
واجب نیست. یعنی اکرام موضوعای دیگه؟ مگه موضوع نه نکن اکرام نسبت به چی؟ شما باید همیشه شما اطلاق رو نسبت به یه قیدی داری میگیری دیگه. یعنی میگی یه اگر مولا میگفت اکرم فردن اذا کان زیدا، شما میخوام چی اطلاقی درست کنی. یعنی مولا موضوع رو گفته یه انسان، میخواد انسان رو منحصر در زید کنه. یعنی میگه وجوب اکرام انسان ها منحصر در زید است. شما تصویر الان اینه، ولی فرضی که مولا که همچه حکمی رو نبرده، مولا که موضوع رو انسان تصویر نکرده بعد انسان رو منحصر در زید کنه، موضوع یک شخصی رو گفته حکم روی زید برده، این زید الان در عالم خارج محقق بشه حکم هست، محقق نشه حکم نیست. اطلاق نسبت به چی میخوای بگیری؟ هیچ وقت حکم نسبت به موضوعش که نمیتونه اطلاق پیدا بکنه، حکم نسبت به خود اصل موضوع که اطلاق نداره. چرا 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 اونجا احتمالش هست، ولی حالا میخوایم ببینیم که آیا استظهار میکنیم یا نمیکنیم. چرا اکرم الفقیر العادل احتمالش هست؟ چون اگر حکم رفته باشه روی فقیر و معلق شده باشه بر قید عدالت، همونجور که تو جمله شرطی فهمیدیم حکم اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، اونجا حکم رفته بوده روی موضوع بعد معلق شده بود بر عدالت، بعد اطلاق گرفتیم گفتیم همه حکم ها معلقن، ولی اینجا فرضیه که اینجوری نیست. یه حکم داریم، یه موضوع داریم، تو خود موضوع یه نحوه تزریق وجود داره، از باب اعتراضات قیود در شخص حکم دخیله، ولی به این معنا نیستش که حکم نسبت به او خودش یک تقیید مستقلی داشته باشه که بعد اطلاق بخوام نسبت به او نحوه تقیید بگیریم. چرا جزء المولو قطعا هر شخص حکم اثبات میکنه. مفهوم الوصف اذا تعلق حکم به مفهوم به موضوع و اونیت به وصف فی الموضوع، اگر حکم به یه موضوعی تعلق گرفته و منوط به یه صفتی هم در موضوع شده باشه که وصف العداله الذی اونیت بهی وجوب الاکرام فی اکرم الفقیر العادل، فهل يدل بالمفهوم على انتفاء طبیعی الحکم به وجوب الاکرام عن غیر العادل فی الفقراء؟ آیا این جمله دلالت میکند بالمفهوم بر اینکه طبیعی حکم به وجوب اکرام عن غیر العادل من الفقراء منتفیه؟ دیگه فقرای غیر عادل وجوب اکرام ندارن، یعنی هیچ شخص وجوب دیگه‌ای براشون جعل نشده. حالا البته بعد یا نه اینجوری نیست، البته بعد الفراق عن دلالته على انتفاء شخص الحکم، این وجوب قطعا براشون نیست. چرا؟ چون از باب احترازات قیود این وجوبی که مولا داره جعل میکنه مقید نسبت به این تطبیقا لقاعدت احترازیت القیود. و الجواب انه على مسلک المحقق العراقی رحمه الله فی اثبات المفهوم یفتر است که ان دلالت الجمله المذکوره على الربط المخصوص المستدعی لانتفاع الحکم بانتفاع الوصف مسلمتون. فرض اینه که دلال بنابر مسلک محقق عراقی، فرضیه که دیگه دلالت این جمله بر ربط مخصوصی که مستدعی انتفاع حکم است به انتفاع موضوع، این مقدارش روشنه. محقق عراقی گفت در اصلی اختلاف نداریم، فقط بریم اطلاق رو نگاه بکنیم. و انما یتجه البحث الى ان المربوط بالوصف الذي ينتفي بانتفائه هل يمكن ان نثبت كونه طبيعي الحكم، آیا می توانیم اثبات کنیم كونه طبيعي الحكم، اثبات کنیم که این طبيعي حکم است بل اطلاق به وسیله اطلاق و قرینه حکمت، اولا یا نمیتونیم استفاده بکنیم که طبیعی حکم منوط شده؟ و صحیح انه لا یمکن. چرا؟ لان مفاد هیئت اکرم مقیدتون به مدلول الماده به اعتباره طرفا لها، هیئت به خود موضوع و ماده که طرفشه، چون هیئت دلالت میکند بر نسبت ارسالیه مکلف نسبت به صدور خود اون ماده، پس طرفش ماده است، نسبت ارسالی و بعثیه به صور ماده است. و مدلول الماده مقیدون بالفقیر، او طرفش که ماده است او خودش مقیده به فقیره، یعنی ماده اکرام، مدلول ماده که اینجا اکرامه یعنی متعلقه، او خودش مقید به اینه که مثلا فقیر باشد. لأن المطلوب اکرام الفقیر، باز فقیر مقیدون بالعداله است، یعنی وجوب مقید به چیه؟ مقید به اکرامه، اکرام مقید به موضوعه، موضوع مقید به وصف موضوعه. خب و الفقیر مقید بالعداله تقیید الشیء به وصفه، از باب اینکه مثل تقیید صفت و موصوف به هم دیگه. حالا نتیجه چی میشه؟ و ینتج ذلک ان مفاد هیئت اکرم هو حستون خاصتون من وجوب الاکرام که یشتمل على تقیید بالعداله، یک حسه خاصه از وجوب اکرامی که مشتمل بر تقیید به عدالت مفاد هیئت اینه، چون حکم متعلق شد به ماده که اکرام مقید شد به موضوع، موضوع مقید شد به وصف، پس چیزی که الان میخواد این جمله میرسونه یه حسه خاص، یعنی اکرام های مقید به موضوعی که وصف براش آمده. فقایت و ما یقتضی الربط المخصوص بین مفاد الاکرم والوصف، قایت ربطی که داره اینه که از بابی که اگر وصف نباشه موضوع منتفیه، موضوع منتفی باشه طرف ربط که اکرام منتفیه پس وجوبه نیست. فقایت و ما یقتضی الربط المخصوص بین مفاد اکرم والوصف انتفاع تلک الحسه الخاصه عند انتفاع العداله است و هذا واضح لانتفاع طبیعی الحکم، خود حکم مستقلا نیامد ربطی با صفت بگیره که بعد شما بگید وقتی که این رفته حکم هست یا حکم نیست. حکم تعلق گرفت، طرفش متعلقه، متعلق طرف گرفت به موضوعه، موضوع تعلق طرف گرفت با وصفه. خود حکم مستقیما با اینا ارتباطی برقرار نکرد که بخوایم نسبت به او ارتباط اطلاق بگیریم، بگیم شخص حکم مرتبطه یا سنخ حکم مرتبطه. این حکم تعلق گرفت به ماده، پس تضیق قهری به ماده پیدا کرد، ماده طرف تعلقش موضوع شد، پس باز خودش مزید تضیق قهری به موضوع پیدا کرد، پس خود همین حسه خاصه. بعد همین حسه خاصی که یعنی ماده و فقیره، این حسه خاص تعلق پیدا کرد به چی؟ خود مجموعه اینها طرف نسبتش چی واقع شد؟ وصف واقع شد. پس بنابراین اینجوری نیستش که مستقیما ارتباط برقرار کرده باشه تا اطلاق بگیریم، چون دو تا رتبه با هم دیگه آمده، دو تا تضیق پیدا کرده. ما حکم هیئت تضیق پیدا کرد به ماده که اکرام میشه، اکرام تضیق پیدا کرد به موضوع. حالا دیگه اینجا فرق نمیکنه موضوع رو مجموعی بگیرید توش که من تقریب کردم یا موضوع رو انفرادی بگیرید، یکم بحث آیست پیشونده. مهم نکته اساسی که خودش مستقیما هی مفاد هیئت ارتباط نداره، ولی اذا جا از زیدون فاکرمه، خود وجوبه ارتباط پیدا کرد با مجی، آیست اطلاق گرفت، گفت مطلق وجوب مرتبطه نه شخصش، ولی اینجا وجوبه ارتباط کرد به ماده، ماده و وجوب با هم دیگه ارتباط کرده بود به این موضوعی که تو خود این موضوع ارتباط دو طرفیه. چی؟ متعلقه که من حذف کردم آیه صد آورده دیگه.
وجوبه منوط به
تو چی؟ تو کجا؟ تو وصف یا تو شرط؟ تو جمله شرطیه، تو جمله شرطیه خود مفاد هیئت منوطه. لذا اونجا گفتم باش مفاد هیئت جزا، مفاد هیئت جزا، مفاد هیئت جزا، مفاد هیئت جزا خود وجوبه مقید به اکرامه. حالا این که مفاد هیئت شخص حکم یا سن حکم بحث دیگه یه، ولی اونجا میگه اکرم مقید به اذا جاءه. اکرم وجوبه دیگه، مفاد هیئت وجوبه دیگه، حالا دیگه غلط نکن دیگه، مفاد هیئت وجوبه فرضیه. اکرم که وجوبه است، وجوب رو از مفاد هیئت آیستد من اشراب کرد، وجوبه همون مفاد هیئت که وجوبه استفاده کردیم، او مقید به ازا جاعه، لذا میگه مطلقشه، همون اطلاقی که آیستد گرفتن گفتن درسته. اینجا دیگه نه، اینجا نمیتونیم بگیم مفاده ها؟ نه دیگه مفتش همین اکرام مقید به شرط نیست، اکرام مقید به کل این موضوعه، تضیق قهری داره از باب ربط به موضوعش. ظاهر جمله اینه، آیه صد میگن به نظر درست. خب آیه صد میگن این تا جایی بود که ما میخوایم بنابر مسلک محقق عراقی پیش بریم، اگر نخوایم پیش بریم در مورد همین که جمله وصفیه دلالت بر اون ربطی بکنه که انتفاع اندل انتفاع رو برسونه، اصلش هم ما سوال داریم قبول نداریم. آیه صد میفرماین که چرا، نکته شونم اینه، از همین نکته که بالا گفتن کمک میگیرن، میگن آقا زیاد تا حالا در نظر گرفت که آقا انتفاع اندل انتفاع اصلش مسلمه. آیه صد میگه همین انتفاع اندل انتفاعی که شما میخوای بگی اصلش مسلمه، همین هم مسلم نیست. در مقام شما چی دارید؟ شما میگن ربط مفاد اکرم به صفت اینجا به وسیله دو تا نسبت ناقصه است. درست شد؟ دو تا نسبت ناقصه داریم، یک نسبت ناقصه ای داریم بین مفاد هیئت و ماده، یعنی که یه نسبت طلبیه وجود داره بین خود او وجوبه و بین خود ماده که اکرامه، چون نسبت وقتی تام میشه که همه اجزا با هم دیگه باشه، نسبت بین خود وجوب و بین ماده یک نسبت تام است، یک نسبت ناقصه است. باز نسبت بین مجموعی دوتا با موضوع خودش یه نسبت ناقصه است. پس ما اینجا از دوتا نسبت ناقصه مطلب رو استفاده کردیم. ایشون میفهمن تو این دوتا نسبت ناقصه ای که داریم نگاه میکنیم، نه به ماه و معنای حرفی داله بر انتفاع اندل انتفاع داریم، نه به معنای اسمی چیزی داریم که داله بر انتفاع به معنای انتفاع باشه. اگه بخوایم به فارسی برگردونیم چی میگیم؟ به فارسی بخوایم برگردونیم میگیم الوجوب و مرتبتون بالاکرام، والاکرام و مرتبتون بالفقیر، والفقیر و مرتبتون بگید بالعداله. ای جمله درسته؟ اکرم الفقیر العادل بیشتر از چیزی میفهمونه؟ خب آیستد میگه توقف و التصاق کجا آمد؟ فقط چهار تا ارتباط ما میفهمیم. تو جمله شرطی آیستد گفت بلورد دلالت شده برای معنای التصاق. از التصاق انتفاع اندل انتفاع میفهمیم، ولی اینجا آیسر میگه از کجاش میخواید بفهمید؟ همین سه تا ارتباط درست شد. توی ارتباطا نه دال حرفی داریم نه دال اسمی داریم که دال بر ارتباطه به معنای نحوه التصاقی انتفاع اندل انتفاع باشه یا نحوه علیت تامه‌ای باشه. هیچی توی کلام نداریم، نه اطلاقاتی که تو جمله شرطیه بود اینجا کمکتان کرد، نه خود جمله دلالت بر معنای کرد. پس اصلی که آقا ضیا آمد گفت ما تو تمام موارد انتفاع اندل انتفاع رو مسلم میگیریم، تو جمله وصفی درست نیست. و اما اذا لم ناخذ بمسلک المحقق العراقی فبالامکان ان نضيف الى ذلك ايضا منع دلاله جمله وصفی على ذلك الربط المخصوص الذي يستد الانتفاع يستد الانتفاع عند الانتفاع. اصلا جمله وصفی دلالت بر اون ربطی که محقق عراقی میگفت خیلی روشنه، همه قبولش دارن که مستدعی انتفاع عند الانتفاع باشه. یعنی میگه وقتی که این وصف نیست حکم منتفیه، اصلا همش انتفاع عند الانتفاع رو نمیفهمونه، یعنی توقف رو نمیفهمونه. فان ربط از توقف بنابر مبنای خودشون لزوم علی انحصاری بنابر مبنای مشهور. فان ربط مفاد اکرم بالوصف انما هو بتوسط نسبتین ناقصتین تقییدیتین. دو تا نسبت ناقصه تقییدی در مقام داریم، درسته؟ لان مفاد هیئت ام مرتبط است به ذاتهی به مدلول مادت الفعل، خودش یک نحوه ارتباط و تزیق ذاتی داره چون خودش نسبت طرفیه، پس به ذاته مرتبط به مدلول مادهه. و باز وهیه مرتبطون به نسبت ناقصتون تقییدیه. وهیه نگیدید که حالا حتما ماده فعل، ممکنه بگیم کل مجموعه این نسبتی که بین این دو تا برقرار شده، اصلا این خودش که چجوری فعل رو تصویر کنیم، این ارتباطای ستایی چجوریه؟ اول بین هیئت و ماده ارتباط برقرار میشه، بعد اینها مجموعه این نسبت طرف نسبت قرار میگیره یا تک تکشون طرف نسبت قرار میگیرن. سه تا نسبت در مقام داریم. اینا اون بحثای پیچیده سر جای خودش میاد تو تحلیل جملات شرطیه، این تحلیل نسبت میاد. بعضی ها مثل آقای بهشت اینجا نسبت چهار طرفی میگیرن، بعضی ها بین نسبت ها رو، یعنی طرف نسبت رو باز خود نسبت رو طرف نسبت قرار میدن. اینا تصویر پیچیده داره، خیلی مهم نیست، ولی ماحصلیه که ما اینجا دو تا نسبت ناقصه بیشتر نداریم، چون اون طرفش طرف نسبت باشه، چون اون طرف دیگه‌ش هم خود نسبته باشه. آقای صدی وسط دیگه بحث رو با زرنگی از کنارش رد میشه. بین هیئت و ماده یه نسبت ناقصه برقراره، اون طرف دیگه‌ش که موضوعه، این دوتا با هم دیگه طرفن، یعنی رابطه سه طرفی برقرار میشه، سه تا پل زده میشه، یا این نسبت با خودش با اون طرف ارتباط برقرار میکنه. دقت کردید؟ حالا این خیلی ولا ما مهم نیست. الان آیستان میفرمایند انما هو به توسط نسبتین ناقصتین تقییدیتین، چون مفاد هیئت ام مرتبط است به زاده به مدلول فعل. و هیه ظاهرش اینه که یعنی خود همون هیئت رو داره میگه، درست شد؟ به هیئته داره میگه یا این نسبته رو میگه؟ مرجع زمین چیه اینجا؟ ماده. ممکنه هم بگی که باز خود او هیئته، ممکنه هم بگی نسبته، ظاهرش که به همه ماده میخوره. وحیه یعنی ماده فعل مرتبطن به نسبت ناقصت تقییدیتن بالفقیر، یعنی اکرامه متعلق شده، وجوبه رفته روی اکرام، اکرامه رفته روی فقیر. و هادا مرتبطن به نسبت ناقصت تقییدیتن بالعادل، باز فقیره مرتبط به عادله. شاید تصویر معقولش هم توی مقام همی باشه. ولا یوجد ما یدل علی التوقف و الالتصاق، چیز داله بر توقف و التصاق پیدا نکردیم، لا به نحو المعنى الاسمی و لا به نحو المعنى الحرفی. فالصحیح و اینجوری بگیم که ان الجمله الوصفیه ليس لها مفهومون. بله بله، یه نکته اینجا هست، تو حلقه ثانیه هم تفصیلا خدمت دوستان عرض کردیم، اگه یادتون باشه یه شبهه پیش آمد که اگر فرضیه که مولا به اشخاص دیگه برای تمام افراد غیر عادل هم به یک ملاک دیگه وجوب داره، همه عادلا ملاک وجوب اکرام دارن، چون همه ای عادلا آدمایی ان که اهل بهشتن باید اکرامشون بکنیم، همه فاسقای هم از این باب باید اکرام بشن که تو همین دنیا پاداش اعمالشون رو ببینن، اون دنیا خدا میخواد ببرشون جهنم، درسته؟ خب پس او به یک ملاک دیگه همه فاسقا هم وجوب اکرام داره. مولا یک بار داشته این ملاک رو نگاه میکرده برای همه عادلا وجوب اکرام جعل کرده، یه بارم یه ملاک دیگه نگاه کرده همه فاسقا رو جعل وجوب اکرام کرده. فرضاً بر اینه که اینها دیگه بعد از اینکه لوح محفوظ تموم شده، مولا میخواد حالا خبر جمله رو بده. بنابر مبنایی که کلام تمام شده و هرچی تو لوح محفوظ هست مولا بهش داره نگاه میکنه، اگر اینجا داره میگه اکرم الفقیر العادل، امامی که دارن توی قرن دوم حکم شرعی رو بیان میکنن، وقتی میگن فی القلم صائمت زکاتون، خب امام میدونن همه غیر صائمان هم که زکات دارن دیگه، خب پس اصلا چرا لفظ صائمه رو گفتن؟ در بیان قید صائمه لغویت پیش میاد برای خروج از این لغویت. البته کسی که لغویت رو بپذیرن، یه موقع شما میگه آقا تو سوال راویه، امام میفرماین نعم، بله اونجا مفهوم نداره، ولی اگه امام خودشون تو کلامشون گفتن فلغنم صائمت زکاتون، ولی اون که قنمایی آقای فقیر همش هم صائمه باشه، خب امام میگفتن فلغنم زکاتون هم که همین نتیجه گرفته میشد. پس بنابراین برای خروج از لغویت باید به نحو سالبه جزئیه حداقل بعضی از قنمهای غیر صائمه وجوب اکرام یا وجوب زکات نداشته باشه، بعضی از فقیرهای غیر عادل وجوب اکرام نداشته باشن. لذا برای خروج از اون دست اکثرشون دارن ها، فقیرهای غیر عادل هاشمیاشون دارن، عرض کنم خدمت شما اونهایی که نحویان دارن، اونهایی که آدمای فقیرن دارن، یا به ملاکای متعدد، فقط کفار از دست اینها خارجن. لذا مولا اینجا میگه اکرم الفقیر العادل، برای که میخواد بگه آقا بالاخره کافرها خارجن، همین مقدار کافیه و منافاتی هم نداره که اکرم الفقیر الهاشمی رو مولا بگه، به خاطری که همون کفار که خارج بشن، سالبه جزئیه که خارج بشه، برای خروج از لغویت کافیه. نعم لا بأس بالمسير الى دلالتها على الانتفاع عند الانتفاع به نحو سالبه الجزئیه وفقا لما نبهنا عليه في الحلقه السابقه، که به خاطر خروج از لغویت باید مفهوم به نحو سالبه جزئیه رو بپذیریم، به خاطری که موجبه کلیه همین که سالبه جزئیه‌ای در کنارش بشه منافات اثبات میشه، در صورتی که ما می‌خواستیم در مفهوم شرط سالبه کلیه رو اثبات کنیم، سالبه کلیه اثبات نمیشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.